بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و به نستعين. سلام مجدد دارم خدمت دوستان و عزیزان شرکت کننده در چهارمین کارگاه از مدرسه تابستانی که توسط گروه قرآن و مطالعات اجتماعی برگزار میشه. پیش از آغاز بحث با طبق روال شروع میکنیم جلسمون رو با تلاوتی از آیات قرآن کریم توسط همکار عزیزم جناب آقای فانی. انشاءالله که قرآن خوندن بعدش خدمتتون هستیم با توضیحات در مورد جلسه در خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سپاسگزاری میکنم و قدردانی از جناب آقای فانی بابت قرائتشون. طبق روال جلسه گذشته مقدمی خدمتتون عرض بکنم. گفته شد که تفسیر اجتماعی روی کرده جدیدی که تو صداهای اخیر توجه ویژه بهش شده و باعث تحول در پژوهش در حوزه پژوهش‌های قرآنی شده و هدفش هم پیاده کردن معارف دین و قرآن در جزئیات زندگی بشره و همینطور مبارزه و جلوگیری از عقب. بر این اساس و در این چارچوب یک مدرسه تابستانی که در پژوهشکده اسلام تمدنی شکل گرفت و کارگاهی در این خصوص برگزار شد. یکی از اون کارگاه ها در حوزه علوم و معارف قرآن که با نگاه جامعه شناسانه به این موضوع میپردازه که از طرف این گروه 4 جلسه برگزار شد و جلسه چهارم که امروز خدمتتون هستیم با عنوان هنجارسازی اجتماعی از نگاه قرآن کریم هستش که توسط استاد عزیز جناب آقای دکتر میرسندوسی ارائه میشه که خودشون در زمینه جامعه شناسی و مسائل اجتماعی تخصص دارن، در این حوزه هم مقالاتی دارن و به چاپ رسیده و هم کتابی با موضوع با عنوان درآمدی بر هنجارسازی قرآن کریم و درآمدی بر هنجارسازی از نگاه قرآن کریم نوشته شده توسط ایشون که توسط پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هم چاپ شده. تقریبا اصل به این ترتیبه که وضعیت جامعه، هر جامعه تصویری از فرهنگ اون جامعه است که شامل ارزش ها یا ضد ارزش ها میشه. حالا اون فرهنگ جامعه ممکنه به سمت ارزش های متعالی الهی پیش بره یا ارزش های غیر الهی. بر اساس آموزه های دینی فرهنگی بر مبنای ارزش های الهی باشه فرهنگ مطلوب هر جامعه هستش. حالا ایشون جناب آقای دکتر میرسندوسی میخوان به این بحث بپردازن که عواملی که بر شکل گیری و گسترش ارزش های متعالی در یک جامعه میتونه تاثیر بذاره و نقش داشته باشه بر اساس قرآن و دین چیه. ایشون بنا دارن این بحث رو ارائه کنن و انشاءالله در پایان بحث هم جنبندی خواهیم داشت و در صورت نیاز و مشارکت دوستان پرسش و پاسخی هم خواهیم داشت به امید خدا از طریق پیام صوتی و یا پیام نوشتاری. دوستان انشاءالله که صدا واضح هستش، اگر غیر این صورت هست پیام بدن که ما انشاءالله صوت رو هم اگر مشکل است تنظیمش کنیم. در خدمت جناب آقای دکتر میرساندوسی هستیم با ارائه بحثشون با عنوان هنجارسازی اجتماعی در نگاه قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما آقای دکتر جعفری، همچنین از آقای استادی و همه دست اندرمکاران که تدارک این در واقع بحث رو داشتن. انشاءالله تو فرصتی که در واقع ارائه میشه بحث بتونیم به نتایج مفیدی برای شرکت کنندگان عزیز داشته باشیم. من بدون هیچ مقدمه وارد چارچوب بحث رو یک معرفی میکنم و انشاءالله چون ترسم زمان کم بیاریم وارد خود بحث و محتوا بشیم. در بحثی داریم چارچوب مفهومی رو من مختصر اشاره میکنم، ضرورت ها و اهمیت بحث هنجارسازی و فرهنگ سازی رو مطرح میکنیم، عوامل اصلی هنجارسازی اجتماعی که شامل هنجار فرستان، ویژگی های هنجار و خود هنجار پذیران هست و در انتهای جنبندی و نتیجه گیری. توضیح عرض میکنم که محتوای اصلی بحث در واقع چارچوب مفهومیش به تا حد نظری از همون کتاب بوده که خب قبلا چاپ شده، درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی، که در واقع بحث تطبیقی انجام شده با مباحث قرآن و بعضی از مواضع اون کتاب با بحث قرآن در واقع تطبیق داده شده و سعی کردیم در واقع در این روش بتونیم مؤیداتی در مورد محتوای بعضی از مطالب جمع آوری کنیم و در واقع متن این مباحث هم در نشریه قرآنی آموزهای قرآنی چاپ شده و به طور تفصیلی میتونن شرکت کنندگان عزیز از اونجا استفاده بفرمایند که اگر خواستی چیزی الان خدمتشون بود اونجا به طور مفصول عرض شده است. همینطور که آقای دکتر جعفری فرمودن، وضعیت هر جامعه نتیجه نوع فرهنگ و جهتگیری های اونه. در واقع هم فرهنگ شرایط رو در واقع ایجاد میکنه و هم از شرایط به شکل تعاملی تأثیر میپذیره و شالوده اصلی فرهنگ در یک اجتماع نظام باورها، نظام ارزشها و هنجارهاست که میتونه این وضعیت رو شکل بده. در معارف قرآن جهتگیری رو اگه بر مبنای ارزش های الهی به نسبت اون بذاریم میتونه در دو سر قطب قرار بگیره در یک جامعه، یا ارزش ها متعالی هستن و یا ارزش ها غیر الهی و یا حالت های مختلفی از ترکیب این دو نوع ارزش در جامعه. لذا خیلی مهمه که در واقع ارزش های متعالی رو در واقع که منجر به هنجارها میشن ما در واقع بشناسیم و بدونیم مثلا چه ارزش هایی از نظر دین مهمه. خب اینا در کتب الهی اومده، ویژه در قرآن کریم. در واقع هنگامی که یک ارزش در ذات یک فرهنگ قرار میگیره، وقتیه که تبدیل به هنجار میشه، یعنی در اعمال کنشگران اون جمع گروه قابل مشاهده باشه. اینطوریه که میتونه تداوم پیدا بکنه، یعنی اکثریت از یک جامعه اونو بپذیرفته باشن و در اعمالشون اون رو رعایت بکنن. و حالا این میتونه یک اکثریت باشه در یک جمع یا در یک گروه، و یا احتمالی که چند اکثریتی هم باشه هست که البته این موضوع بحث ما نیست، چه بسا در یک جامعه اکثریت هایی باشه که خب توضیح شاید بد نباشه که مثلا یک باوری، یک رفتاری میتونه در یک جای هنجار و ارزش باشه ولی در یک جمع دیگه این چنین نباشه و چه بسا مثلا خلاف هنجار باشه. لذا ملاک اصلی همین اکثریت، حالا به توضیح که بعد مفصل بعد من عرض کنم. بر مبنای تعالیم اسلام فرهنگی که بر مبنای ارزش ها و باورهای دینی شکل بگیره مصداق عینی فرهنگ مطبوع و فرهنگ دین است. اون چیزی که در واقع انتظار است مؤمنان و کسانی که معتقد به اون دین هستن اینه که اینها براشون مهم. ایده اصلی هم که من برای این بحث در واقع چیز کردم اینه که بحث اهمیت ثبات ارزش‌ها و هنجارهای متعالی در شکل گیری جامعه سالم هستش و هر چیزی که بتونه به گسترش این هنجارها کمک بکنه لذا میتونه مهم باشه. و چون کتاب ما کتاب قرآن که این کتاب آسمان ما هست لذا ما باید ببینیم چه نظراتی در قرآن میتونه برای این و تأکیداتی که در قرآن نسبت به اون وجود داره. من یک تعداد از این مفاهیمی که خب توی بحث زیاد تکرار خواهد شد به عنوان چارچوب مفهومی خیلی مختصر و در واقع به شکل کد و اشاره تعریفی ازش ارائه میدم که مبنای در واقع توافق ما بر این بحث باشه. خب فرهنگ الا ماشاءالله میدونید که تعاریف متعددی داره، دستبندی های مختلف داره. در اساس اون تعاریف هنجاری که از فرهنگ شده چه بگیم فرهنگ مجموعه به هم پیوستی از شیوه های تفکر و احساس و عمله که در تعداد زیادی از کنشگران نمود داره، یعنی به اونها عمل میشه و بین اونها هم مشترکه و بر همین مبناست که یک فرهنگ از یک فرهنگ دیگه متمایز میشه. یک جمع بر اساس همین شیوه های تفکر و احساس و عملشونه که متمایز میشن از یک جمع دیگه. ما میگیم فرهنگشون فرق داره. مفهوم دیگه، مفهوم اصلی دیگه هنجار هست که خب بالاخره در تحلیل هنجاری دورکیمی همین شیوه های عمل تفکر و احساس که عرض کردیم خدمتتون دو تا خصلت بنیادی دارن. یکی که نسبت به افراد در واقع بیرون ذات اونا قرار میگیره، یعنی قوامشون و دوامشون وابسته به افرادی نیست که اونا را. و دومین ویژگی هم اینه که درجه از فشار رو بر کنشگران وارد میکنن، یعنی یک نوع تحمیل خودخواسته هم مثلا یک عرض مثل زبان. حالا ساده ترین مثالش زبانی که ما اون تکلم میکنیم خب قبل از ما بوده و بعد از ما هم خواهد بود و به این نیست که اگه ما اون رو کار ببریم یا نه، لذا بیرون از افراده. علاوه بر این که یک فشاری هم داره و اون که شما اگه نخوای با این زبان در این جمع در این جامعه ای که هستید و این زبان رسمیت داره تکلم کنید نمیتونید ارتباط برقرار کنید با افرادی که در این جامعه هستن. لذای فشارش چون حالت درونی شده هست خب احساس نمیشه و به محضی که بخواید با در واقع با یک شیوه دیگه مثلا رفتار کنید اون موقع فشارش رو احساس میکنید. لذا چون درونی شده و بدل به یک تعهد اخلاق شده در افراد این فشار معمولا احساس نمیشه. در مجموع هنجار اجتماعی رو میشه یک تعریف اینطوری که ازش آورد الگوهای توافقی. الگو که میگیم یعنی از سطح فردی فراتر رفته، یعنی در یک جمعی پذیرفته شده. الگوهای توافقی و تثبیت شده کنش ها که چند مشخصه اصلی داره. یکی که قاعده و استاندارد رفتار اجتماعی، یعنی رفتار افراد نسبت به اون مقایسه میشه که به هنجار است یا نابهنجار. یکی که توسط جمع زیادی یا یک اکثریتی رعایت میشه، یعنی در عمل به اون رفتار در واقع کار گرفته میشه. و یکی هم مجازات داره، یعنی که حالا رسمی یا غیر رسمی باشه اون مجازات از طریق کنترل اجتماعی، کسی که اونها را در واقع رعایت نکنه توسط اون جمع حالا چی به شکل رسمی که در قالب قوانین و اینا و غیر رسمی هم از طریق در واقع مردم و کنترل‌های اجتماعی اون مجازات میشه. مفهوم دیگه، مفهوم مهم دیگه هم ارزش های اجتماعی که در واقع ارزش های اجتماعی اصول و باورهای مورد پذیرش در هر اجتماع در نظر گرفته میشه. هنجارهای اجتماعی غالبا انعکاس این اصول در قواعد و رسم زندگی است و برای حفظ این ارزش ها در واقع یک جنبه دو طرفه بین ارزش و هنجار وجود داره، هم قوام ارزش به هنجاره هم قوام هنجار به ارزش. ارزش ها به عنوان آرمان های هر جامعه به طور مداوم نیاز به تأکید به وسیله چیز دیگر دارند و این چیز دیگر همون رفتار هاست و همون هنجار هاست. البته ارزش ها بیشتر جنبه ذهنی دارند و رفتار ها و هنجار ها جنبه عینی. موضوع بحث من که هنجارسازی، من یک تعریف ازش بودیم، موضوع اصلی در هنجارسازی تبدیل یک پدیده به یک هنجار و ارزش اجتماعی دور میزند که وارد جامعه میشه و به تدریج در بین مردم رخنه و انتشار و شیوع پیدا میکنه. و ادبیات معمولا به این میگن فرهنگ سازی، ولی در ادبیات جامعه شناسی هنجاراوری، هنجارمندی و این اصطلاحی که حالا من ابداع کردم هنجارسازی به نظرم شاید روانتر باشه. در هر صورت همه این مفاهیم هنجارسازی، فرهنگسازی و هنجاراوری اینا همه دلالت بر این داره که یک فرد، گروه یا سازمانی به طور آگاهانه در جهت تولید یا اشای هنجار خاصی در جامعه تلاش میکنه. بر این مبنا در واقع هنجارسازی که مد نظر ما هست در این بحث میتونه یکی از این سه حالت باشه و از اینا خارج نیست، یا در مورد نوآوری و ایجاد ارزش ها و هنجارهای جدید و اشاعه آن در سطح اجتماع است، یا معطوف به تقویت هنجارهای موجودی که به هر دلیل ضعیف هست و برای اجتماع ضروری حضورشون، معطوف به تقویت هنجارها و تلاش برای گسترش اونهاست، مثل خیلی از باورها و آموزه‌های دینی نیاز داره اینا تقویت بشن و گسترش بشن، و یا از اون طرف در واقع برخی ناهنجاری هایی که فراگیره در اجتماع، چه بسا مثلا یک مطلوبی از نظر دین ضرورت داره که هنجار بشه ولی نه خلافش. مثلا مثال های بعد من بحث میزنم، در واقع هنجارسازی معطوف به این که ما بتونیم یک سری ناهنجاری های اجتماعی متعارض با ارزش های دینی رو شناسایی کنیم و تلاش کنیم که در واقع اونها از اون فراگیریشون کمتر بشن یا از بین برن. بحث مهم دیگه هم نسبت هنجار دینی و هنجار اجتماعی بد نیست اشاره بکنیم، اینه که الزاماً اون چیزی که در جامعه رواج داره، شیوع داره و فراگیر است با اون چیزی که مطلوب دینه الزاماً نه یکی نیستن. البته هر رفتاری که در جامعه باشه این هنجاره، ولی معلوم نیست از نظر دینی اون واقعا مطلوب و هنجار باشه. لذا میشه گفت که هر رفتاری که مطابق آموزهای اسلام باشه میتونه به عنوان رفتار به انجام از نظر دین و اسلام تلقی بشه، و چه بسا رفتاری که با اون در تضاد باشه نابهنجار بشه. پس روشنه که بعضی از هنجارهای دینی میتونن نابهنجار اجتماعی باشن و یا بعضی نابهنجارهای دینی میتونن هنجار اجتماعی باشن. خب آیاتی هم در قرآن برای این موارد هست که میگه که الزاماً اون چیزی که در جامعه فراگیر است نمیتونه به عنوان هنجار مطلوب دین باشه. مثل آیه 73 سوره ماده که میگه که فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب الیم. من این ترجمه هاش یک طوری توی کامنت گذاشتم، نمیدونم آیا استاد امکانش هست بیارید که همزمان در واقع خداوند اینجا میگه که این باور که در میان مسیحیان بوده که خداوند رو یکی از اون سگانه ها میدونن، این درست نیستش، هرچند که رواج داشته باشه. خب و هشدار میده که در انتهای آیه میگه که این دچار کفر میشن و عذاب. و از جنبه دیگر در نسبت هنجار و ارزش از بیان خداوند که میفرماید لا یستوی الخبیث و الطیب و لو اعجبک کثرت الخبیث، که میشه استنتاج کرد که شاخص به هنجار بودن یک رفتار یک پدیده اقبال اکثریت به اون نیست، چون آخر آیه میگه اگرچه تو رو به تعجب وادارد که خیلی مثلا یک خبیثی یک رفتار نابهنجاری از نظر ما، خب در اکثریتی از جامعه بشن. مهم ارتباطش با ارزش های الهی، چیزی که خداوند به عنوان خالق بشر اون رو خوب دانسته. در مجموع هنجارهای موجود و محقق حالا یک جنبندی خودش نسبتش با ارزش های دینی چند حالت میتونه پیدا کنه. دسته از هنجارها در جامعه یا در گروه های اجتماعی میتونه منطبق باشه با اون چیزی که خواسته و مطلوب دینه. در واقع اینجا میگیم هنجار دینی هنجار اجتماعی هم شده، مثلا هنجار راستگویی که متناسب با فضیلت اخلاقی و دینی صداقت است. و یا یک سری هنجار هم هستن نسبت روشنی است با در واقع دستورات دینی ندارن و جنبه اجتماعی و عرفی دارن، مثل هنجار که مثلا غالب ایرانیان مثلا معمولا نان و پنیر میخورن صبح. حالا بعضی هم مثلا میان میگن که پنیر مستحب بندونم مکروه تنها خوردنش با چی بخونین، ولی نه شیعی که اکثر شما مثلا ایرانی ها رو اگه بپرسین ازشون اکثرا صبح ها مثلا شیوه صبحانه خوردن یه که لاغل مثلا تو 5-6 روز چند روزش نان و پنیر میخورن، و اگر تو شرایط قرار بگیرن که نان و پنیر نخورن اون فشار هنجاری اونها رو اذیت میکنه. لذا مثلا یک هفته 10 روز دسترسی به این نون به این شکلشون به اتفاق افتاده به یا پنیر نباش. بعد اون موقع های شما چقدر وابسته به همین هنجار بودی، خیلی از این هنجار ها هست اصلا ما احساس میکنیم که مثلا بهش وابسته، یا اینکه غذا خوردن با یک ابزار خاص مثلا حالا مرسوم شده مثلا قاشق چنگال، حالا 100 سال پیش که این شکلی نبوده، یا مثلا در یک کشور دیگه مثلا با چوب غذا میخورن. اینا من خواهم بگم ربط به ارزش های دینی نداره. البته بعضی هاش رو تأکیدات کردیم، مثلا شاید روایات باشه که غذا با دست خوردن نمیدونم شاید یک ثوابایی داشته باشه با رعایت هم شرایط پاکیزگیش، حالا وارد بحثا نمیشه. در نقطه مقابل اون حالت اول باز ما میتونیم هنجارهایی رو در نظر بگیریم که چه بسا در گروه ها و یا بخشی از جامعه عملا با ارزش های دینی تعارض دارن. در واقع این نوع رفتارها هرچند در بخشی از جامعه یا عموم جامعه شیوع دارن و هنجار تلقی میشن، یعنی هنجار اجتماعی هست، ولی از منظر شریعت و دین نامطلوب و ناهنجار. مثلا غیبت کردن و دروغ گفتن بخشی از جامعه لاغر آدم مشاهده میکنه، نمیتونه بگه مثلا در جامعه فعلی ما اصلا دروغ وجود نداره، غیبت نداره، کسی بخواد اینا رو نفی کنه که خب واقعیت اجتماعی رو نفی کرده و عملا هنجار شده، یعنی که یک عده که دور هم جمع میشن اصلا قول معروف قول خودش مثلا خوراکشون مثلا غیبت اصلا خوش نمیگذره این دور همین، لذا هنجار شده تو بخشی از گروه ها، چه بسا با ارزش های الهی هم در تعارض هستش. خب مثال های زیاد میشه برای نه فقط برای روشن شدن مسئله است. بخش دیگه بحث ما بحث اهمیت بررسی مسئله است که من نکاتی رو تیتروار ارائه میکنم. اهمیت بررسی بحث هنجارسازی به نقش و کارکرد هنجارها و در جامعه ای. در واقع شما هیچ جامعه ای رو نمیتونی پیدا کنی که درش هنجار وجود نداشته باشه. قول معروف نقش هنجارها در اجتماعات بشری مثل غرایز در اجتماعات مثلا غیر انسانی و مثلا حیوانات هست. اصلا شما نمیتونید تصور کنید که جامعه بدون هنجار، یعنی بدون الگوهای عمل وجود داشته باشه. لذا چون اینقدر اهمیت داره در قوام جامعه، پس لذا پرداختن به این که چه رفتاری، چه به چه شکلی و چه فرایندهایی میتونه تبدیل به هنجار بشه و جا بیفته در جامعه، پس اهمیت داره. در واقع نظم مطلوب در یک جامعه رابطه مستقیم با نوع هنجارها و الگوهایی که در این جامعه رواج داره. لذا باز دوباره تکرار میکنم، توجیه داره که به این بپردازیم که آیا جامعه رو هنجارهای مفید فرا گرفته یا نه، یا ای که فرایند شکل گیری هنجارها به طور مثلا غیر ارادی، غیر برنامه‌ریزی شده است، خود شکل میگیره یا نه بخشی از هنجارهایی که برای جامعه ضرورت داره و مفیده و متناسب با ارزش‌های جامعه است، میشه از طریق یک فرایندهایی به اون پرداخت و تقویتش کرد. قرآن کریم هم به عنوان آخرین نسخه الهی هدایت انسان ها نظرات قابل اعتنایی در تحقق و پایبندی افراد جامعه داره که آیات قرآن بخش زیادش همین مطالبه که چه چیزهایی رو مؤمنان باید انجام بدن، چه چیزهایی رو باید به اونا اعتقاد داشته باشن و چه چیزهایی رو در مقابلش نباید انجام بدن، باید ترک کنن. در واقع با رعایت این هاست که زمینه ایجاد یک جامعه سالم و مطلوب از نظر دین فراهم میشه. از نظر قرآن توجه جامعه به ارزش‌های الهی و پایبندی افراد به هنجارهای مبتنی بر آن از اصول مشترک تمام ادیان الهی است که در آیات متعددی اینا در واقع ذکر شده که به عنوان مثال من مثلا آیه 62 سوره بقره را آوردم: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ان آمن بالله واليوم الاخر و عمل الصالحات هم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خداوند میگه خیلی چیزا بین این ادیان مشترک است، در واقع اون ارزش ها در بعد عملیش هم، در بعد اعتقادیش بود، در بعد عملی هم پایبندی افراد جامعه به دستورات الهی به عنوان هنجارهای مطلوب کارکردهای متعددی رو میتونه در بر داشته باشه که یکی از ایناش تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی، یعنی یکی اکثریت از جامعه حول یک سری هنجارهایی که متناسب با ارزش‌های الهی انجام بدن، خب اینا موجب نزول برکات خداوند به اون جوامع خواهد شد که موارد جال بعدی مثل این آیه 96 سوره مریم: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. پس این هم یک جنبه اهمیت این بحثه، میگه کسانی که ایمان بیارن و کارهای نیکو انجام بدن، خداوند رحمان به اونها در واقع توجه خاص و به طور طبیعی میتونه زمینه رشد و پویایی دینداری رو در میان افراد جامعه فراهم کنه، یعنی باور به ارزش‌های الهی و عمل به اونها. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. خداوند باز اینجا بشارت میده که کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، خداوند از خطاهای اونها میگذرد و با آنها پاداش به مانند اون چیزی که انجام دادن، بهتر از آن چیزی که بعد احسن الله کنه، بهتر از آن چیزی که هم بسید. اینا کارکردهای در واقع پایبندی به هنجارهای دینی است. خیلی هست. آره من شاید بعد ناوردم البته بعدم. از اون طرف باز قرآن در موارد متعدد هشدار رو در واقع هشدار جدی میده به کسایی که حدود الهی رو رعایت نمی‌کنند: تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعدى حدود الله فأولئک هم الظالمون. اینا ظالمن، کسایی که حدود الهی، خداوند گفته که اگه حدود الهی رو مطابق با هنجارهای دینی بدونیم، خب خداوند خیلی رو این آیه تاکید داده که اونا در زمره ظالمین قرار میگیرن. کسانی که علم این به این داشته باشن که این رفتار مورد نسبت افزایش ناپایبندی آحاد جامل به هنجارهای دین، از اون طرف در واقع موجب تضعیف هنجارها میشه. پس این هم اهمیت دیگه ای داره، یعنی که هرچی در واقع اینا دو روی یک سکه هست که اگر پایبندی کاهش پیدا بکنه از اون در واقع ارزش ها و الگوهای رفتاری، در اینجا یک نکته دقیق هست که چقدر این هنجارها میتونن عمل به اونها در جامعه مهم باشن در کنار شرایط دیگه. در واقع هر بار عمل اینا در جامعه تأکید برای این هنجارها و برای این ارزش ها و موجب تداوم اینا در جامعه میشه، که کسی یک کار نیکو انجام میده در جامعه بر اساس شریعت دین، خودش علاوه بر اینکه تأثیرات که رو خودش میذاره، تأثیرات که در اجتماع میذاره موجب دوام و استمرار اون میشه و به هر دلیل ترک بخواد بکنه اینا رو موجب تضعیف اونها میشه با هر توجیه و دلیلی باشه. آیه هم صراحت داره ولی این برای کار این از سماع و الارض ولیکن کس زبو فرخز ناخون به مکان یک زبو، که میگه اگر اهل القرا حالا جوامع ایمان بیارن تقوا داشته باشن، خداوند برکات آسمان و زمین رو برای اونها باز بکنه و از اون برای تکذیب کنن اینا رو خداوند هم اونها رو مؤاخذه و عذاب خواهد کرد. و بالاخره کاهش این ارزش ها و هنجار ها انحراف و کجروی در جامعه رو میتونه فراگیر کنه و زمینه فساد در جامعه رو به تدریج فراهم کنه و عملا موجب از بین رفتن اجتماع مبتنی بر دین و در واقع مواردی که شما میبینید در قرآن بحث نزول عذاب میشه در واقع اضمحلال جامعه است دیگه، یعنی به آخر خط رسیده و خداوند چاره ای نداره که چه بسا برای صلاح خودشون نزول بلا ناز زهر الفساد و فلبر و به ما کسبت عید ناس لیوزی و هم بعض اللذی هم دوله هم در جبه دیگه، تعبیر به فساد شده خاطر اون چیزی که خودشون انجام دادن، یعنی اون چیزی که در جامعهشون انجام. نمونه قوم لوط خب مثلا خب یک نامطلوب دینی مثلا خب اونجا هنجار شده بود و عملا با تداومش با یک پیامبر فرستاده شد، مخالفت هایی که بارشون شد موجب در واقع نزول بلا و از بین رفتن اون جامعه شد. خب ما وارد بحث اصلی میشیم، در واقع به عوامل و شرط هنجارسازی میپردازیم. در یک تقسیم بندی اصولی هنجارمند شدن یک محیط اجتماعی و پایبندی افراد به در واقع نتیجه شناخت و توجه به موقع به مجموعی از عوامل که بدون توجه به اونها و شرایط اونها عملا استقرار یک نظم منطقی و مطلوب و هدفمند ممکن نخواهد بود. ما این عناصر اصلی رو در سه دسته فعلا در واقع تنظیم کردیم، یکی شامل کسانی که هنجار فرستن، کسانی که در پی گسترش یک هنجار، ایجاد یک هنجار مطلوب هستن، خب میشه مثلا مبلغین، کسانی که درگیر کارهای فرهنگی در اجتماع هستن، یک سری شرایط و ویژگی‌های برای اینها هست، یکی خود هنجار هست که خب بالاخره به دیکشن شرایط داشته باشه، یکی هم که گروه های هدف و مخاطبان این هنجار چه کسانی هستن. اینا حالت های مختلف که البته میتونه تو سطح جامعه گروه ها و جامعه به معنای عام اونم تاثیر، چه بسا این انجارسازی در یک محیط کوچیک در یک خانواده انجام شه، گروه هدفش مثلا فرزندان باشن، لذا این شرایط و اینا زیاد تفاوت نمیکنه به سطح اون جامعه، سطح خوردم همین سطح کلانش هم هست، البته مکانیزم ها و فرایندهاش تفاوت هایی با هم داره که به نظرم تو این بحث ها من نپرداختم بهش، کتاب بیشتر بهش پرداخته شد، که بسا یک شیوهی در یک گروه خرد کارایی بیشتری داشته باشه، مثلا یک مربی در یک مثلا بچه های مدرسه، ولی در یک گروه. البته یک سری شرایط سلبی هم بود که باز من اینجا ذکر نکردم، که مثلا شرایطی هم هست که موجب دوری افراد از هنجارها میشه، در این کتاب مفصل به اونا پرداخته شده، ولی اینجا ما تمرکزمون بیشتر روی شرایط همین عوامل سگان است. عامل اصلی اول هنجار فرستان هم که توضیح دادیم عامل کنشگران است که در واقع در پی گسترش هنجار که بتونن او رو درونی کنن، هنجارمندش کنن و فراگیرش کنن در جامعه. در واقع موفقیت هنجار فرستان در اشاعه فرهنگی یا رفع هنجارهای نامطلوب اجتماعی در گروه برخی ویژگی هاست که ما به تعدادی از اونها بر اساس آیات قرآن اشاره میکنیم. اولین شرط که باید هنجار فرستان اون رعایت کنن اینه که سلیقه های شخصی خودشون رو در این فرایند دخالت ندن، یعنی الغای پیام هنجاری هنگامی موثره که هنجارفرست گرایش شخصی خودش رو دخالت نده. مثل این آیه که حضرت ابراهیم به حالا عموش حالا یا با پدرش از قاله لعبیه یا عبد لمه تعبد و مالا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئا، به جایی که مثلا حضرت ابراهیم بیاد بگه که بت نپرست، بت نپرستید، یا که به توحید دعوت بکنه، میاد هم عمل اونا رو به شکل استفهامی ازشون در واقع اونا رو برشون سوال ایجاد کنه که شما چرا در واقع چیزایی رو میپرستید که نمیشنوند نمیبینند و چیزی رو از شما در واقع وقف نمیکنن. و شرط دوم که میشه ازش کرد بحث تطابق گفتار و عمله که مفصل در قرآن از اون بحث شده، که در واقع بخواد هنجار فرست چیزی رو که خودش اعتقاد نداره و یا عمل نمیکنه توصیه و عمل بکنه، که این دوگانگی عملا تأثیر اون رفتار رو اون فرایند رو از بین خواهد بود. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، میگه مردم رو به چیزی دعوت میکنن، به یک کار نیکی میکنن که خودشون از او فراموششون شده. و تعقل در کتاب هم نمیکنن. یا اینکه پایبندی هنجار فرستان حتما باید به گونه‌ای باشد که خودشون قبل از اینکه، یعنی بهترش اینه که قبل از اینکه یک چیزی رو بخواد توصیه بکنن خودشون عامل با اون باشن. باز مثل آیات در سوره زمر، قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرت ان اكون اول المسلمین قل الله اعبد مخلصا له الدین، خودشون قبلا مسلم شدن، خودشون با آیین توحیدی در اومدن و بعد اون رو در واقع برای دیگران تبلیغ میکنن. نکته بعد ترجیح منافع جمعی هنجار پذیران بر منافع شخصی خود کسی که در مقام هنجار فرستیه، لذا این میتونه جلب اعتماد هنجارپذیران و کسانی که مخاطبان پیام‌های هنجاری هستند در واقع بکنه. دفعات در قرآن این ویژگی برای رسولان و مصلحان دینی ذکر شده که نه تنها اینا هیچ توقع شخصی و مادی ندارن و حتی از جان و مال خودشون هم برای این هم در واقع هزینه میکنه. یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله، میگه من از شما هیچ مالی طلب نمیکنم، اجر من با خود خداوند است. این که عرض کردم معیار مردم برای تشخیص صداقت هم اینه که کسی که اونها رو به یک کاری میخونه آیا چشم داشت مادی هم داره بعضیشون یا نه، و دنبال منفعت شخصی. باز شبیه بایی بالا همین است، یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، در نتیجه چشم نداشتن از اون چیزی که دست مردمه در واقع یک نوع ایجاد اعتماد و مقبولیت در میان مخاطبان است. من سرعت رو بیشتر کنم که بگم. بحث دیگه سعی صدر و استقامت در هدف. روشنه که تغییرات فرهنگی و یا تغییرات ارزشی در یک محیط خیلی کند انجام میشه، یک تغییرات سریعی نیست اینا. لذا کسایی که در مقام هنجار برسن نباید توقع نتیجه زودرس داشته باشن. لازمه این کار صبوری استقامته که در واقع اون گروه مخاطبشون بتونن با شرایط جدید چه به لحاظ ذهنی چه به لحاظ رفتاری کنار بیان. قال رب انی اخاف ان یکذبون و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی فارسل الی هارون، که خداوند حضرت موسی میگه که در واقع صدر من، شرح صدر به من عطا کن و زبان من رو هم در واقع برای این آزاد کن. و حتی بحث ای که از حالت شخصی هم در بیاد بتونه مثلا حالا به اصطلاح الان کار گروهی بتونه یعنی که هارون رو در کنار من قرار بده، چون کار سختیه، یعنی کسانی مثل پیامبران هم در مقابل این کار اظهار مثلا عجز که حالا سختیه واقعا. از آنجایی که در این مسیر سخت احتمال ناملایمات، اذیت و آزار مخالفان زیاد است، چیز جز صبوری، استقامت و توجه به نصرت خداوند نمیگیره کجا نیست. به خداوند به رسولش میگه واصبر لحکم ربک فانک باعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم. خداوند دلداری میده که ما حواسمون هست به شما، شما را یاری میکنیم. البته خب در بخشی از جامعه اینطور نیست که همه بتونن به این پیام ها گرایش پیدا کنن. بخشی از جامعه هم بعد اشاره میکنیم که کسانی که مقاومت میکنن در مقابل این تغییرات عوض نمیشن دیگه. لذا اینجا هم خداوند دستور میده که تلاش بیهوده نکن دیگه. آره و اینها رو دستور به مهاجرت میده. بس به رحمان حضون لحجر کن حضون جمیل در لذا نباید در فرآیندهای مثلا فرهنگی اندرسی ما توقع زیادی داشته باشیم حالا همه مثلا باید تغییر کنن. نه دیگه، باید یک درصدی رو ما همیشه به عنوان که آره مقاومت بکنن در مقابل اینا در نظر بگیر. نکته دیگه که باید هنجارپرستان روابط عاطفی با هنجارپذیران داشته باشن. هرچی روابط عاطفی بیشتر باشه تأثیر پیام و القای پیام راحت‌تر انجام میشه. مثل این آیه از جا ربه و قلب سلیم از قال لعبیه و قومهی مازاد تعبدون. در واقع از روی محبت حضرت ابراهیم به قومشون اینا من یکی مثل خود شماهایم از شماهایم این نسبتها رو که اینجا قرآن ذکر میکنه لعبیه و قومهی یعنی من از خود شماهایم دیگه. اوج اینها رو شما در پیامبر میبینید که در واقع به شدت نگران امتش بود که رسول اسلام بعض وقتا از غم ایمان نیاوردن که در واقع بیمار شدن. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم. در واقع ایش یکی از شروط اساسی تأثیر اون پیام هایی که القا میکنن همین روابط عاطفی و خیرخواهی و این انتقال این خیرخواهی به اون هاست. در شما در کنار اون چشم نداشتن و اینا بذارید، بخیر اینا مجموعی از شرایط رو ایجاد. یکی هم بحث مقبولیت اجتماعیه که تمام پیامبران بلا استثناء در جامعه خودشون افرادی امین بودن، افرادی در واقع مورد پذیرش او جامعه بودن و علی رغم اینها با بعضیشون مخالفت میشن. لذا سطحی از مقبولیت اجتماعی متناسب با ارزش های اخلاقی عامی که معمولا در همه جوامع پذیرفته شده است مثل علم، حکمت، امانت، خیرجویی برای کسایی که در مقام هنجار فرستی هست بر اساس آیات قرآن استفاده میشه لازم است. آیه قرآن هم صراحت داره کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالحهم الا تتقون انی لكم رسول امین. اینا رو صراحتا پیامبران منتقل میکردن به اون مخاطبین و امت خودشون. و یا اینکه قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما یعبد آبانا و انا لفی شک مما تدعونا الیه مرید. حضرت سالم به حضرت صالح گفتن که تو پیش از این که ما پیش از این مایه امید ما بودی، یعنی اینقدر نزدیک بودن و اینقدر پذیرفته شده بودن تا قبل از این که در واقع ارسال پیام بخواد بکنه، ولی چون در مقابل اون چیزهایی که پدران ما به ما یاد دادن و اعتقاد داریم قرار گرفتیم، این مقبولیتش لذا از دست رفته. ولی نکته اصلی همونی که قبلا تو امید ما بودی. نکته مهم دیگه بحث اعتماد اجتماعی به عنوان یک عنصر اصلی از سرمایه اجتماعی. اعتماد اجتماعی در واقع هر چی که بتونه این اعتماد اجتماعی رو در میان هنجار فرستان، کسانی که تبلیغ میکنن، کار فرنگ میکنن، در واقع احتمال موفقیتشون افزایش پیدا خواهد کرد. یک چیز تقریبا بدیهیه، ولی مهم که یه اعتماد چی جوری و با چه روش های بتونه کسب بشه. آیات قرآنی هم برای این اشاره میکنن که در واقع مثل قاله یا قوم لیس بی سفاهت و لکنی رسول من رب العالمین و بلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصحون امین. این رابطه اعتماد آمدی و خیرخانه و انتقال اعلام این به مخاطبی میتونه اعتماد اونا رو جلب بکنه و موجب تأثیر گذاری پیام بشه، چون هدف پایی تأثیر اون پیامه، یا ای که در مقام هنجار گذاری اگر هست اون هنجار رواش پیدا کنه. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب اون علیم. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، که من خیرخواه شما هم. در واقع هرچی روابط اعتماد مبتنی بر اقناع عمیق‌تر باشه، خب عرض کردیم تأثیر گذاری ارزش هنجاری هم افزایش خواهد پیدا کرد. قالو لن نؤثر که علا ما جا انا، اینا معیداتیست از آیات قرآن بر این همین مطلب. الا ما جا انا من البینات الذی فطرنا تقضی ما انتقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. در سوره طه. خب این موارد بود، البته موارد بیشتر از اینه، ولی خب چون این بحث خیلی مختصره دیگه ما این موارد خیلی روشن‌ترش اونجا آوردیم در مورد شرایط هنجار فرستن. بحثی هم از در مورد خود ویژگی های هنجار که در واقع چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونه در واقع این تأثیر گذاری و هنجارسازی در واقع کاملتر انجام بشه. بعضی از این شرایط رو باز ما اینجا مرور میکنیم و معیداتی که توضیح هم من عرض کنم. اینا تمام این برداشت هایی که شما میبینید، معیداتی از آیات قرآنی هست، اینا صرفاً صحیحه، یعنی که اصلا اینطوری نیست که بخواد مثلا نظر شخصی باشه. اینا همه رفرنس داره در اساس کتاب هایی که توی زمینه بوده که اونها باز بر اساس تفاسیر قرآن، و اینجا چون در واقع طولانی میشد من اون رفرنس ها رو نیاوردم، لذا اینها از سطح یک برداشت شخصی بالاتر رفته و در واقع نتیجه یک سری کارهای تیمی بوده که کتابش قبلا چاپ شده و رفرنس هاش مقالات هست. یکی از ویژگی های اصلی هنجار اینه که خب باید واضح باشه، هماهنگ باشه، پایدار باشه، یعنی این که مبهم نباشه و یا این که چند تا معنا رو ازش برداشت بشه، که اینطوری نیست. در واقع یکی از دلایل روی نیاوردن افکار به رفتارهای بهنجار و اخلاقی و درونی نشدن ارزش‌ها، یک تصور روشنی از اون رفتار اخلاقی چه بسا در نزد مخاطبان ندارن، و یا تصور روشنی از اون ندارن، یا تصور روشنی از مزایا و ای که چه تبعاتی میتونه برای اون انجام اون رفتار داشته باشه. خب در قرآن کریم از آیات زیادی هست که به بلیغ و فصیح بودن قرآن اشاره میکنه و با لفظ مبین از اون یاد شده. گویا روشن بودن پیام از ویژگی های اولیه نشر تأثیر به شما میاد. لذا یک هنجارم که میخواد ایجاد بشه، گسترش پیدا کنه، نباید مبهم باشه، مشخص باشه که در واقع هدفش چیه، تبعاتش چیه. و هر کس، حالا هست آیاتی که ما میاریم خداوند مثال های خیلی روشنه، الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، با لفظ مبین از روش های کلامی هنگامی میتونه تأثیر گذار باشه در مخاطب هم که بدون ابهام و پیچیدگی باشد. باز آیات قرآن هست از اینجا و به خصوص استواری پیام، یعنی که تمام اجزای پیام بتونه در واقع همدیگر رو هماهنگ بشه و همدیگر رو کامل کنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولا قولا سدیدا، که این لفظ سدید اشاره به هم. یکی تناسر هنجار با نیازهای هنجار پذیرانه، البته هنجارهای منطق، نیازهای منطقی و واقعیشون، هرچی این هنجار که بناس مثلا گسترش پیدا بکنه با اون نیازهای واقعی که در جامعه در میان افراد وجود داره، خب امکان این که در واقع گسترش پیدا کنه بیشتره. آیاتی در سوره شعرا هست، الذی خلقنی فهو یهدی و الذی هو یطعمنی و یسقی و اذا مرضت فهو یشفی، دقیقا اشاره که اون کسی که منو خلق کرده اون هدایت میکنه منه، اونه که به من طعام میده و منو سیراب میکنه، هنگامی که مریض میشم شفا میده. در واقع این جمله پایین از تفسیر المیزانه که میگه این مصادیق از هدایت عامه الهی است و کنایه از تمام نعمتهای مادی است. همون خدایی که دنبال هدایت شماست توجه به نیازهای اولیه بشر هم داره. تناسب هنجار با ارزشها و منابع جامعه. یک بحث دیگه هم اینه که اون هنجاری که در پیشیم باید کمترین استحکاک با منابع و ارزش‌های جامعه داشته باشه. البته این معنیش نیست که خب ما همیشه کوتاه بیایم، مثلا خیلی اصلا اصولا کار تغییر فرهنگی بحث در هنجارها و ارزش‌ها نامناسب از نظر دینی، ولی تا جایی که داره بر مبنای ارزش‌های در واقع جامعه رعایت بشه، یعنی بتونه زمینه مناسبی برای هنجارپذیری و واقعیت‌های جامعه فراهم بده. کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. شاهد ما همین که آخر آیاته که میگه که عفو در واقع با اینا از در دوستی، در واقع میخواد بگه که چقدر اهمیت داره با نگاه رحمانی به اینها نگاه کردن. اگه در یک جامعه عفو و گذشت اهمیت داره، شما هم که در مقام در واقع ایجاد یک تغییر جدیدی باید به این ارزش ها توجه باشید. در واقع با شناخت فرهنگ و احساسات و عواطف جامعه، هدف روش مناسب و روش متناسب اون انتخاب شد تا زمینه خدشه‌دار شدن عواطف و احساسات و مخاطبان نشود. قال مترفوها انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون، قال اولو جئتكم به اهدا مما وجدتم علیه آباکم. در واقع اینجا هم بحث اینه که حتی الامکان نباید با کسانی که شما میخواید چیز کنی درگیری ارزشی ذهنی بدید. بعض جا ناچاری که اونا رو خود قرآن ذکر کنه، ولی جاهایی که در واقع بشه بایشون کنار اومد، ازا در مورد پیامبرم تحلیلی هست دیگه. پیامبر خودمون در زمین مکه بسیاری از اعمال در واقع مناسک و هنجارها رو مادامی که با او آیین توحیدی در تضاد نبود، اینها رو یا اصلاح میکرد یا ابقا میکرد، و مواردی که هیچ تعارض جدی با آیین پیامبر داشت اونها رو نفی میکرد. سهمی آیین حج اینا خیلیش اصلاح شده است و این نشون میده که پیامبران ما چقدر توی این نکته نظر داشتن. تناسب هنجار با منافع فرد، و هنجاری که بناس گسترش پیدا بکنه با منافع افراد، مثل همون نیازهای تقریبا که افراد در واقع نتیجه رفتار رو برشون روشن باشه، چون یک اصلیه در جامعه‌شناسی که اصولا هنجارها قوامشون یه که افراد تصورشون یه هنجارها حافظ منافع اون است. بزا اگر افراد احساس کنن ما به این کار عمل کنیم ولی به نفع ما نباشه، خب منطقیه که ادامه پیدا نخواهد کرد. بزا قولهایی که خداوند در قرآن میده، میگه اگر این کار رو بکنیم نتیجهش میشه چه، حالا و یا این کار زشت رو اگه ترک نکنید باز نتیجه عقاب میشه، باز همه میره تو بحث همین تناسب هنجار با منافع فردی. و ابراهیم از قال لقوم اعبد الله واتقوا ذلكم اتقوه ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون، میگه اگه تقوا به خیر بدین برای شما بهتر است و نتیجهش رو در آینده خواهید. ان المتقین فی جنات و عیون. خب مشخص این در واقع نتیجه تقوا میگه که باغ و چشمه هاست. بسیار از آیات قرآن که پاداش ها رو ذکر میکنه اینه که به افراد بگه نتیجه رفتار شما اینه و اگر در واقع دوری نکنید از ناهنجاری ها هم نتایج رو خواهید. همون درسته همون خیلیش برسته. عامل مهم دیگه هم بحث هنجارپذیرانه، یعنی کسانی که مخاطب هنجار هستن. اینا هم یک ویژگی هایی رو میشه برشون در فرایند های هنجارسازی ذکر کرد. یکی بحث سطح آگاهی و علم اون هاست. بالاخره حالا الان سطح سواد بالایی، ولی در گذشته اینطور نبوده. بخش اعظم جامعه بی سواد بودن و با سوادان کم بودن. لذا نوع پیام و هنجارهایی که برای افراد میشن تفاوت خواهد داشت. لذا شما به نسبت او گروه مخاطب باید بتونید هنجارها رو چید. در قرآن هم معیدات زیادی هست برای که خداوند به این نقطه توجه داشته. یکی بحث انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور، این در طرف کسانی است که در واقع دارای علم و آگاهی بیشترن. از اونم به اعراب مکرر در قرآن اشاره شده. اعراب کسایی که زندگی بدوی بیابانی داشتن، میگه الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله. خداوند مشخصه میگه که این اعراب همون روش هایی که مثلا شما با بقیه چیز دارید با در مورد اینا نمیشه، لذا توصیه بید. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انا ان هم الا یزنون. باز بحث امیون و بیسوادان رو اینجا مثال میزنه خداوند. سن مخاطبین هست، سن کسانی که قرار برای هر اینم شاید یک چیز بدیهی باشه که متناسب با سن اینها هست. در قرآن بحث هنجارگذاری که شما میبینید مثلا در آیه قرآن یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم. مثلا بعضی از هنجارها متناسب یک سنین خاص است و اوجش اینه که در 40 سالگی بحث سن باز مطرح میشه که توقع هست از یک انسان مؤمن که در 40 سالگی یک انسان پخته تبدیل بشه و نسبت به پذیرش ارزش ها و هنجارها تصمیم و انتخاب بهتری بگیره. یکم بحث سطح ادراک هنجارپذیران است. خب قاعدتا با اون سطح سواد هم میتونه رابطه داشته باشه. آره بله، نه نسبت داره. قاعدتاً کسانی که سطح سواد بالا دارن به نظر ادراک بیشتر، حتی میتونه ادراک نتیجه تجربه های شخصی، محیط هاشون، باورهای ذهنی، نقشایی که دارن و یا در گروه های مختلفی که قرار میگیرن باشه. یکیش میتونه عامل سواد باشه. یک پدیده میتونه توی اشخاص و گروه های مختلف معانی مختلفی داشته باشه و از ویژگی های پیامبران هست که در واقع به این توجه داشتن که مخاطبینشون سطح عقولشون چقدره و متن روایت هم هست که پیامبران کسانی که با مخاطبینشون اندازه عقولشون بفهمیدن. در دیدگاه قرآن هم این اشاره شده فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدنا، متناسب لد در حالت ببخشید که متناسب با جامعه هدف با اونا صحبت کرده، نه یک چیز بیشتر میکنه نه کمتر. و خداوند خودش در وصف قرآن میگه ولقد یسرنا ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، که خداوند معارف بسیار عمیق رو در قالب همین کلمات تسهیل کرده برای فهم بشر، که البته هر کسی به قدر سطح ادراک خودش میتونه از این معانی استفاده بکنه. یکم بحث توجه به خورده فرهنگ هاست که میتونه این خورده فرهنگ ها به لحاظ دینی، مذهبی، زبانی و قومی باشه. کسانی که در مقام هنجار فرستی هم، کسانی که در مقام تبلیغ هم ناگزیرن به این تعلقات توجه کنن و اگر توجه نکنن عملا ناکارآمد میشه. این که مخاطبان ما چه حساسیت هایی دارن لحاظ زبانی قومی، آیه قرآن هم که صراحت داره به یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، در واقع این وجود خورده فرهنگ ها موجب شناخت در واقع کارکرد اجتماعی داره، تفکیک و تمایز اجتماعی میاره براشون. از قال ابراهیم و رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و دن ان بنی و بنی ان نعبد الاصنام، که در واقع حضرت ابراهیم از خداوند میگه که منو دور بدار از اینکه اون چیزی که این افراد میپرستن من خوام، من در واقع من و پسرانم به اونها در واقع ایمان بیاریم و بپرستیم.
شما میفهمید که این حج فرستان باید به این موارد توجه داشته باشن، توجه به خورده فرهنگ ها، توجه به سطح ادراک،
حتما این
جزء شرایط وظایف حج فرستان، یا شما این مقاله از شرایط
نه این ویژگی خورده فرهنگ ها در واقع مخاطبین هنجاری، هنجار پذیران، کسانی که قرارن هدف کاره، بله توجه به این خورده فرهنگ هایی که اونا دارن ضروریه.
این بدیهی هم فرهنگ ها جزء وظایف هنجار فرستان دیگه.
بله دیگه،
چون یه شما دارو تو شرایط بیجیبایی هنجار پذیران
آمده تعلق با البته اینا به هم همبسته، ما به خط در مقام تحلیل اینا دارن تفکیک میشن. حالا من یک توضیح به ضروری آخر بحث ذکر میکنم که اینا عناصر در واقع از یک بحث نظری هست که خب هنوز نیاز به کار. این تعلق به خورده فرهنگ هم گفته شد. توجه به قشر و طبقه اجتماعی شاید شبیه به همونطور که به خورده فرهنگ توجه میشه، باید یه توجه به این بشه که مخاطبین هنجاری وابسته به کدوم طبقه هست و به خصوص طبقات بالای اجتماعی نقش حساسی داره. معمولا طبقات بالا و مسلط که قرآن از مطرف یا اشراف از اونا یاد میکنه، اینا معمولا نگرش خود برتر بینی و محافظه‌کار دارن نسبت به تغییرات اجتماعی مقاوم، لذا بخش زیادی از مخالفت هایی که با پیامبران در قرآن میشه توسط همین مطرفین میشه. نکته مهمترش اینه که در هر جامعه ای دونیه طبقات بالا نقش گروه مرجع بره طبقات پایین دارن و بسیار از مردم پیرو این محتضا اونا که مخالفت میکنن پایینی های بخش زیادشون اصلا عقیم میشه. این آره این یه که توجه بکنن نگرش های طبقه بالا جامعه که واسه تمرکز قدرت و ثروت میگیرد سایر طبقات رو تحت تاثیر خودش و این نگرش ها به سایر طبقات سرایت کنند. کار تغییر فرهنگی رو در واقع نه دشوار قالو سواء علینا او است ام لم تکن من الواعظ، که میگن که چی ما رو موعظه بکنی چی نکنی، ما عارف هم همین دلیل طبقات بالای اجتماعی بیشترین تضاد رو با فرهنگ الهی و مذهبی و بالاخره نکته که قبلا اشاره کردیم در این فرایند ها یک عده بالاخره مقاومت میکنن به هر دلیل در مقابل تر، حالا یا او بحث شیوه های آب و اجدادیشونه یا همین بحث قدرت و ثروت، به دلایل مختلفی مقاومت میکنن و کسایی که در این مقام اندرهیم باید در نظر بگیرن که بالاخره بخش از مردم اینطوری هستند و در مقابل اینها از بعضی از شیوه ها و یا یه هم ترک کنن. و ما انتبه ها دل امی انزلالت انتسمه الا من یؤمن به آیاتنا و هم مسلمون. میگه که بعضیا مثل کرکورن، اینا رو هر چی شما بهش بگی اینا قبول نمیکنن، آره افاق نمیکنن، بنابراین به کارگیری شیوه های مختلف تاثیر گذاری هم نمیتونن بر اونها تاثیر بذارن. نکته گفتیم که حالا اونجا هم اشاره کردیم که خداوند در بعضی موارد دستور به هجرت. این مجموعه بحثی بود که حالا من اونجا تلاش داشتم. نکته و مهمی که میخوام عرض بکنم اینه که این مطالب الان در قالب یک سری از عناصر نظری من هنوز مثلا به ای که بخوام به فرایند هنجارسازی رو از قرآن استنباط کنم تو این کار انجام نشده، چه بسا بلاد مفهوم و عناصرش جمع آوری شده باشه. کاری که انشالله در آینده اگه توفیقش باشه انجام بدیم اینه که بتونیم این فرایند رو از خود قرآن دیگه، یعنی دیگه اونجا ما نظریات مختلفی در هنجارسازی هست، او رو نمیخوایم از قرآن به قرآن در واقع تحمیل کنیم. به نظر ما، از نظر ما، به اعتقاد ما میشه از قرآن در واقع این فرایند ها رو، روش ها رو استنباط کرد که مستلزم کار تحقیقی و مطالعاتیه که انشالله بشه در آینده انجام بدیم. و همین دیگه، در واقع ما تلاش داشتیم که این عوامل رو تفکیک بکنیم و در این که مثلا این سازوکارهاش و فرایندش چگونه است نیاز به کار تحقیقی بیشتر باشه و این کار بیشتر از باب فتح باب بوده و شروع کردن این کار که انشاءالله در آینده بتونه تکمیل کنیم انشاءالله، که بحث ما اطاله کلامی هم که به وجود اومد ببخشم مخاطبین عزیز و کسانی که شرکت داشتن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر یوسف‌اندوسی، سپاسگزار از شما بابت بحثی که ارائه فرمودید. من تا موقعی که فرصت میدم به شرکت کننده که قالب پیام صوتی یا نوشتاری اگر سوالی و مسئله دارن ارائه کنن تا جناب استاد پاسخگو باشن. چون بحثشون رو با همتر مسئله که اول بحثم شروع کردیم ارائه کردن که دیدگاه قرآن نسبت به ایجاد و گسترش یک هنجارهای مطلوب دینی چیه و چه عناصری و عواملی تو این موضوع دخالت داره، که محتوای اصلی بحثشون از کتاب درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی ارائه کردن. دوستان پرسیدن کتاب میشه از کجا تهیه کنیم. این کتاب درآمدی برای هنجارسازی اجتماعی بوستان کتاب و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی منتشر کرده. حالا اگر دوستان کتاب و قم رو توی شهرهای خودتون ندارید، تو مشهد شهر خسروی تو قم و تهران هم که موجود هستش. مفهوم شناسی از بحث کردن، بحث فرهنگ چیه که تعاریف مختلف رو تده ارائه شده، تعریف برگزیده گفتن مجموعه به هم پیوسته از شیوه‌های تفکر، احساس و عمل که توسط تعداد فراوانی از افراد به کار گرفته میشه و مشترک بین این افراد و متمایز با دیگران. وقتی وجه تمایز افراد با دیگران همین فرهنگ شده. مفهوم دیگه هنجار اجتماعی رو ارائه کردن که منظور الگوهای توافقی و تثبیت شده کنش هاست. سراغ ارزش های اجتماعی رفتن که رابطه متقابل با هنجارها دارن، یعنی هرچه ارزش ها عمیق‌تر هنجارها هم به همین ترتیب و سوگیری ارزش ها و هنجارها با هم دیگه یکسانه. هنجارسازی مفهوم دیگه بود که بررسی کردن که تبدیل یک پدیده به یک هنجار و ارزش های اجتماعی در سه حالت صورت میگیره، یا در مورد نوآوری و ایجاد ارزش جدید، یا تقویت هنجارهای موجوده که یک هنجار ممکنه ضعیف شده باشه تقویت و گسترشش چطور صورت میگیره، و یا شناسایی ناهنجاری ها و از بقول ضد ارزش هاست که اونا رو شناسایی بکنیم و کاهش بدیم. مفهوم دیگه هم نسبت بین هنجارهای دینی و هنجارهای اجتماعی ارائه کردن که ممکنه در یک جامعه یک سری ارزش ها به صورت اجتماعی نهادینه شده باشه اما لزوما هنجار دینی نباشه و مخالف و متعارض با هنجار دینی باشه، اما برخی رفتارهای و آموزه دین هم تبدیل به هنجار شده که اینا از اینا به عنوان هنجار دینی یاد میکنه. در مجموع یک تقسیم بندی از هنجارهای موجود در جامعه در نسبت با نوع ارزش های دینی دارن به سه دسته تقسیم کردم که هنجارهای منطبق با ارزش های دینی، هنجارهای هیچ نسبتی با ارزش های دینی ندارن، و هنجارهای که معارض با ارزش های دینی هست. عوامل و شرایط هنجارسازی هم در سه دسته تقسیم کردن، یکی عوامل مؤثر به هنجارمند شدن جامعه به این سه دسته تقسیم کردن، یکی هنجار فرستان که عبارت از کارگزاران که حالا این کارگزاران شامل مسئولان، مبلغان و به قولی تریبون داران میشن، هر کس تریبون در اختیارش داره میشه یک هنجار فرستان و یک بخش از جامعه رو به قولی متوجه خودش میکنه. دوم خود هنجاره و سوم هم مخاطبان هنجار که هم گروه های هدف باشن، که اینها این سه عامل هر کدوم شرایط ویژگی دارن. هنجار فرستان به این شرایط تقسیم بندی شدن، خود شرایطی که برای هنجار فرست در قول تریبون داران مطرح شده که این بود که از گرایش های سلیقه خودشون باید پرهیز بکنن، گفتار و عملشون مطابق با هم دیگه باشه و خودشون پیش از دیگران عامل بون پیام باشن. سوم که منافع جمعی رو بر منافع فردی ترجیح بدن. چهارمی که در هدفشون و به قولی نهادین کردن و پیامشون سعی صدر و استقامت و صبوری داشته باشن، برقراری رابطه عاطفی با گروه هدف از جمله ویژگی های هنجار فرستانه، و همینطور که پیش مخاطبانشون یک مقبولیت اجتماعی مطلوبی داشته باشن تا به قولی اون گروه هدف حرفاشون رو بپذیرن. و ویژگی دیگه که مطرح کردن این که اعتماد اجتماعی به هنجار سازان داشته باشن که یک عامل مهم بنیادینه برای این هر شرایط ویژگی هم هر کدوم شاید مثالای قرآنی ارائه شد. خود عامل دوم که هنجار باشه، خب باز یک سری ویژگی‌ها و شرایط داره که واضح باشه و کاملا روشن شفاف باشه اون پیامی که به عنوان هنجار قرار ارائه بشه. دومی که با نیازهای واقعی هنجار پذیران تناسب کامل داشته باشه و همینطور متناسب باشه با ارزش‌ها و منابعی که در خود جامعه هستش، و با منافع فردی به عبارت هنجار پذیران هم تناسب مناسبی داشته باشه. شرایط هنجار پذیران هم به عنوان آخرین عامل که مطرح شد به این ترتیب دیگه، سطح آگاهی علم هنجار پذیران و مخاطبانی که پیام باید متناسب با این سطح انتخاب بشه و نهادینه بشه، سن مخاطبان، نوع و سطح ادراک هنجار پذیران، تعلق به خورد فرهنگا، طبقات اجتماعی هنجار پذیران، و همینطور یک عده‌ای که به عنوان مقاوم در مقابل پیام و هنجار شکل میگیرن که جزء از مخاطبان هستن، اینها هم از شرایط هنجار پذیران بود. در نهایت نتیجه گیری به این ترتیب شد که این مطالب که ارائه شد به صورت نظری و تئوریه و هنوز نیازمند تحقیق بیشتر برای اینکه این هنجارها و فرآیندها یک سازوکار براش تهیه بشه و قابل پیاده سازی در جامعه باشه. خب سوالات هم مطرح شده، یک عده از دوستان پرسیدن، یک متن طولانی گفتن، حالا میتونیم بخونیم. گفتن جایی که هنجاری میان بعضی از افراد جامعه مسلوبه اما در قرار مسلوب نیست، مثال زدین به دروغگویی و غیبت، حالی که بسیار از افرادی که این شیوه رو به کار میبرن اعتقادی به درستی دروغ و غیبت ندارن، به مورد اعتماد به دین ندارن، اما چون تحت شرایط خاص قرار گرفتن خواسته یا ناخواسته مجبور به این کار میشن. اینطور نیست که به عنوان الگو و شیوه تثبیت شده در رفتارشون باشن. به نظر میرسد بعضی از ویژگی هایی هم که به عنوان هنجار ارائه شد بر این افراد و بر این رفتارها قابل تثبیت نیست. همچنین به نظر میرسه که دو خصلت بنیادی که برای هنجار اجتماعی در ابتدای جلسه فرمودین بر این مدل از رفتار قابل تطبیق نباشه. پس به ظاهرا شاید مثال مناسب این قسمت هنجاری به اسم غربگرایی باشد که به عنوان الگو و شیوه های تثبیت شده در افکار و افعال بعضی گروه ها مورد قبول واقع شده و در درون آنها بدل به تعهد اخلاقی شده و در تمام سطوح زندگی آنها این تفکر ساری و جاری است. این نظر دوستمون بود که به این ترتیب ارائه کردن.
پاسخ بدم؟
بله بفرمایید.
تشکر از ایشون. البته در مثال مناقشه نیست و برای روشن شدن بحثه. غرب‌گرایی هم در واقع هنجار نیست. غرب‌گرایی یک نوع حالا ارزش هم نمیتونم بگم، خیلی شاید فراتر از باشه که مثلا تو ذهن افراد بعضی ها حاکم باشه که تناسب مثلا اون باوراشون با کارهایی که در غرب انجام میشه. حالا من مثال اون در واقع دروغ‌گویی و اینا رو واقعیتش یه که هست، یعنی بعضی ها مثل آب خوردن دروغ میگن و میدونه هم خودش دروغ بده و باز میگه، یعنی خودش میدونه خلاف ارزشه و به راحتی تو سطوح از جامعه دروغ‌گویی رواج داره، یعنی کسی نمیتونه کتمان بکنه. بالاخره هنجارش شده تو بعضی از کسبه، اصلا به راحتی میگه اگه من دروغ نگم جنسم فروخته نمیشه. اگه هنجار نیست چیه دیگه؟ یعنی شکل گرفته، تثبیت شده در اینها و به راحتی کارا رو میکنن دیگه. حالا من تصورم این بود که مثلا این مثال زیاد میشه آورد در این موارد.
سوال دیگه هم دوست از این پرسیدن که آیا صدور فرهنگ امکان پذیر است؟ اگر جواب مثبت است، مهمترین و بهترین شیوه صدور فرهنگ چه میتونه باشه؟
به صدور فرهنگ که بالاخره یکی از ویژگی‌های فرهنگ تبادلات فرهنگی است. ما فرهنگ مثلا در واقع بعضی فرهنگ ها هستن که در واقع هم وزنن، بعضی وقتا ما فرهنگ مسلط داریم، فرهنگ ضعیف داریم، ولی شاید یکی از راه‌های انتقال فرهنگ که اگه به همون معنای در واقع هنجارش بگیریم از طریق همین هنجار هاست، یعنی شیوه های عملی. خب خیلی مثلا شما تا 40 سال 50 سال پیش کسی غذایی به نام پیتزا نمیدونست در فرهنگ ایرانی چیه، فرهنگی بود که ظاهرا اصلش در مثلا در کشوری به نام ایتالیا، یک شیوه غذا خوردنه دیگه، یک نوع احساس خاصی رو با خودش میاره، از این طریق منتقل شده دیگه. حالا در کنار این شاید چیزای دیگه هم باشه، چه بسا یک فرهنگ در ما باشه که مثلا یک میخوام بگم از طریق رفتار، حالا الگوهای رفتاری هم فرهنگ منتقل میشه. البته همش این نیست، یکی از راه ها از همین طریق هنجارهایی که در میتونه جوامع یا بین گروه های اجتماعی هم همینطوره. مثلا یک هنجار میبینی در یک گروه اجتماعی در واقع عمل میشه بهش، تحت یک فرایندی شیوع آنچنانی میگیره، پدیده مد تقریبا اینطوریه دیگه. این میتونه انتقال فرهنگ انجام بگیره بین لایه‌های اجتماعی مختلف.
سوال دیگه گفتن که بین حل تو بحثی که بین بحثی که در مورد تناسب هنجار با منافع فردی داشتید، آیا باعث نتیجه گرایی و منفعت طلبی فرد نمی شود؟ آیا روحیه تسلیم رو کاهش نمی دهد؟ اگر یک هنجار سایر ویژگی رو داشت اما با منافع فردی ناسازگار بود، موجه کنید؟
من منافع فردی گفتم، نه منافع شخصی. یعنی اینطور نیست که این در واقع تنظیم هنجارها بر اساس اشخاص ملاحظه شخص، اینجوری نیست. منافع فردی یعنی که فرد به معنای در واقع کلیش افراد جامعه، عرض کردیم اونجا اصل اساسی است که در واقع افراد به این دلیل، یکی از دلایلی که به هنجارها پایبند هستند، تصور این هست که این هنجار برای آنها مفید است و لذای ادامه میدن به این. به دلیل حالا این مفید بودن میتونه تعابیر متفاوت داشته باشه، معنیش این نیست که برای ملاحظه اشخاص، بذار بین شخص و فرد رو باید چیز کنیم. ادامه انجام یک عمل شما هم به خودتون نگاه کنید که مثلا یک شیوه از لباس پوشیدن رو شما انجام میدین و عقبه ذهنی هست، خب این بر من مفیده به دلایل مختلف، چه بس این اصلا به زبانم آورده نشه و در مراحل بعد چه بس اصلا ناخودآگاه باشه، شما آگاهی هم حتی به این مفید بودن اینه، ولی ادامه دادن به یک هنجار، عمل کردن بر اساس یک شیوه، در واقع در دل خودشی داره که ای بره شما مفیده که دارین این را انجام، اگر مفید نباشه بهش ادامه، یعنی دیگه اونجایی که شما قطع میکنید، خب خیلی وقت آدم ها یک رفتاری رو بهش پایبند نیستن یا ترک میکنن، دیگه در واقع مرحله اصلیش همون جایی که شما به این نتیجه رسیدین کار برای من فایده نداره، واقعیت شاید چیز دیگه باشه. خب خیلی از آدم ها هستن که مثلا یک وقتی نماز میکنن، یک هنجار دینی بوده، حالا در یک شرایطی اینا به این نتیجه رسیدن که خب فایدهش چیه؟ به زبونم میانم دیگه فایدهش چیه؟ فایدهش چیه؟ یعنی فایدهش برای من چیه؟ بزا ترک میکنه دیگه. اصل اساسی که عمل به هنجار بطن خودش داره که این برای طرف مفیده. یکی از چیزا حالا شاید بحث چیز بشه، یکی که طرف آموزه های در ذهنش داره، با این رفتار تناسب بین اون آموزه و این عمل انجام شه و این به آرامش یک سری آموزه ها رو درونی کرده و طبق اونا داره عمل کنه، آرامش میرسه. مثلا آرامشی که شخص داره جنبش اینه که بین عملش با اون باورهاش یک نوع همبستگی وجود داره، اگه بین اینا خلل بیفته احتمالا در واقع حالا یا باور لطمه ببینه احتمالا در عمل هم خودش نشون اگر میکنیم این مفید بودن شاید یک مفهوم خیلی وسیع داره، صرفا مادی هم نیستش.
سوال دیگه پرسیدن که چه نسبتی بین امر معروف از منکر و هنجارسازی، یعنی هیچ اشاره هم شما به این اصل قرآن و اسلامی نکردید، چرا؟
خیلی مهمه این. حالا شاید مثلا میشد یک جایی من چون بر اساس چارچوب خاص داشتم، هدف اصلی در واقع نهی از امر معروف و نهی از منکر همیه، در واقع یکی از سازوکارهایی که میشه در دین ازش نام برد برای که هنجارها در واقع مستقر بشن در محیط اجتماعی، امر به معروف، یعنی تاکید به این عمل که هی تکرار بشه، و نهی از منکرم ناظر به همون یک قسمی بود از هنجارها، آره برای ترک ناهنجاری ها، لذا ساز و کاری که دین پیش بینی کرده اینه. بحثم خیلی تفصیلی، خودش اصلا نیاز به کار جدا داره، خیلی مهمه که فرمودن این بحث ساز و کارا رو که ما چون اینجا مطرح نکردیم، ساز و کار اصلی که دین ارائه میکنه همین بحث هم.
پس به عبارت یکی از ساز و کارهای دین برای ایجاد یک هنجاری یا کارش یک ناهنجاری از ما کرده.
خب تبیین علمی هم داره ها، الزاماً این نیست که بگیم چون دین گفته، نه اصلا تبیین علمی داره که چرا خداوند امر به معروف اصلا به عنوان یکی از فروع دین ما اینقدر بهش اهمیت داده شده،
مثل یک امر فرادینی به عبارت لزوما امر دینی مذهبی که
الزاماً اینجوری
داره. بسیار خب، سوال دیگه هم گفتن که آره معروف نظم کرد برای تصحیح هنجارهای نادرست است.
خب امر به معروف که اینطور
نه، امر به معروف یعنی
امر به معروف بایسته ها،
امر به معروف
ضروری هنجار بشه در جامعه، نهی از منکر اون چیه که ناهنجاریه بعد از بین بره دیگه.
اون امر به معروف امر به یک هنجار و ارزش
تحصیل بنده ما نشون میده که ناظر به این بوده، یعنی تو ذهن من بوده، البته اینجا چون بحث سازوکار مطرح نشد در کتاب ما در واقع سازوکارا رو مفصل بود که او بر مبنای قرآن نیست، بحث
حالا ان شاء الله دوستان برای بحث تفصیل میتونن به این کتابی که از خود استاد اجتماعی مراجعه کنند. دوستان بازم تاکید میکنم اگر بشه سوالات به صورت پیام صوتی مطرح کنن که اون مفهومی که میخوان منتقل بشه. حالا یکی دیگه باز دوستان پرسیدن که در ابتدای بحث دو خصلت بنیادی همراه دو خصلت بنیادی برای هنجار اجتماعی بیان کردیم و در ادامه ویژگی‌های هنجار رو مطرح کردیم، در بعضی موارد به تناقض منتهی میشه، یعنی طبق آن دو خصلت بعضی رفتارها هنجار و طبق برخی ویژگاه طبق ویژگاه هنجار همان رفتارها ناهنجار قول هنجار محسوب نمیشه. حالا اگر
اوز جامعه شناسی نام دور که مطرح کرده در کتاباش هم از قواعد روشش مفصل بحث کرده و دو خصلت هستش، یعنی شیوه ها دو تا در واقع ویژگی اصلی دارن، یکی که در واقع فشار بر افراد میارن و یکی که بیرون از افرادن. او بحثی که ما در مورد هنجار کردیم در واقع بحثی بود که این ویژگی ها رو هنجار ها باید داشته باشن، اینا در واقع طول هم نه در عرض هم، دقت کردیم؟ او ویژگی های عمومیشه، کلیشه و در واقع اون مواردی رو که ما گفتیم یک هنجاری باید در جامعه بخواد ایجاد بشه، مستقر بشه، در واقع ازاد در طول هم نه در عرض هم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از جناب استاد و همطور دوستانی که مشارکت کردن و مطالبشون در قالب پیام ارائه کردن. دیگه ظاهرا سوالی مطرح نشده و چیزی برای ما نیمده، فقط تشکر کردن. ما هم متقابل از دوستانی که به خصوص مشارکت جدی داشتن تشکر ویژه قدردانی داریم، هم از جناب استاد دکتر میرسون دوستی بابت ارائه بحثشون. دوباره باز کتاب رو من خدمتتون ارائه بکنم، عنوانش رو با عنوان درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی که توسط پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی قم منتشر شده و بوستان کتاب با همکاری هم که اینو میتونن از فروش های بوستان کتاب تو مشهد که چهار خسرویه تو قم و تهران هم موجود تهیه بکنن انشاءالله. سپاسگزارم. انشاءالله جلسات بعدی مدرسه تابستون هفته آینده برگزار میشه. گروه اگر اشتباه نکنم بسیار خوب، حالا اگر بود که ارائه خواهد شد بعد اطلاع رسید میشه. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
ممنون. منم خدا